سلام و روز بخیر، نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. لویدر استیز ایالات متحده میگوید خروج زودنگام نیروهای امریکایی از افغانستان اشتباه استراتژیک خواهد بود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اقدامات اخیر ایران در منطقه را به بحث گرفت. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، وزارت مالی افغانستان گفته بیش از 50% بودجه انتخابات آینده ریاست جمهوری از سوی حکومت فراهم شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید مشکلات ساختاری و نیازمندی های تیم ملی کرکت افغانستان به زودی بررسی شود و ایالات متحده، بریتانیا و متحدان آنها تلاش دارند تا اقدامات ایران امنیت بحری و تجارت جهانی را مختل نسازد. تفصیل خبرها، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ساحات زیر تسلط و حاکمیت حکومت بیشتر از ارقام است که شما را از رسانه‌ها و برخی ادارات نشر کردند. محمد کبیر اقمل سخنگوی دفتر دیشب بر رادیو آزادی در این مورد گفت
یافته های ابتدایی ما که به سطح ولسوالی ها هست ایره نشان میتن که 1% بسیار بلنده که به حد متفاوت است با فیصدی هایی که ادارات نشر کرده، حد حاکمیت یا حدود حاکمیت دولتی را نشان میده.
آقای اقمل اما نگفت که به اساس بررسی دفتر شورای امنیت ملی چند درصد از قلمرو افغانستان در کنترل یا زیر حاکمیت حکومت است و همچنان نگفت که کدام رسانه ها و ادارات ارقام را در مورد فیصدی ساعات تحت حاکمیت حکومت افغانستان نشر کردند. اما پیش از این سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش گفته بود که حکومت افغانستان از نوامبر سال 2016 تا اکتبر 2018 بین 54% تا 60% بر ولسوالی های این کشور کنترل و نفوذ داشت. وزارت مالی افغانستان میگوید بیش از 50% بودجه انتخابات آینده ریاست جمهوری از سوی حکومت این کشور فراهم شده. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه شام دیروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون های انتخاباتی از حکومت خواهان 6.9 میلیارد افغانی شده بودند.
خوشبختانه وزارت مالیه دار پول را که کمیسیون های محترم از ما خواسته بودند برشان مهیا کردیم و قطعا و رسما موافقت نامه خود هم برشان روان کردیم و آخرین معلومات را که من امروز داشتم نهادهای همکاران بندری هم از طریق اداره UNDP متباقی 59 میلیون دلار کمک میکنند.
به گفته او کمیسیون های انتخاباتی افغانستان گفتند برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به 11.3 میلیارد افغانی نیاز است. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید مشکلات ساختاری و نیازمندی های تیم ملی کرکت افغانستان به زودی بررسی شود و برای رفع آنها اقدامات عاجل روی دست گرفته شود. محمد اشرف غنی را شام دیروز در دیدار با اعضای کرکت بورد افغانستان در ارگ گفت. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی در این دیدار گفته که این مسئولیت کرکت بورد است تا تلاش نماید که تیم ملی کرکت خوبتر بدرخشد و نظم و اتحاد در تیم ایجاد شود. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفته که برای موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 20 آوره آمادگی لازم گرفته شود. انتظار می رود که این جام سال آینده میلادی در استرالیا برگزار شود. اکنون هم از منطقه و جهان، ایالات متحده با بریتانیا و دیگر متحدین خود به تلاش مشترک ادامه می دهد تا فعالیت‌های مخرب ایران امنیت بحری و تجارت جهانی را مختل نسازد. این را مورگان آرتکس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت. او همچنان افزود که تلاش سپاه پاسداران ایران را در راستای ایجاد مانی در برابر یک کشتی بریتانیایی در تنگه ارمز محکوم می کنند.
The Department of State condemns the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy's
attempt. میگوید وزارت خارجه ایالات متحده تلاش نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در راستای ایجاد مزاحمت غیرقانونی و مانی در برابر یک کشتی تجاری با بیرق بریتانیا موسوم به بریتیش هریتیج در نزدیک تنگه ارمز محکوم میکنه. بریتانیا دیروز گفت سه قایق ایرانی تلاش کردند تا راه را بر یک نفتکش بریتانیایی در تنگه استراتژیک ارمز ببندند. و ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیسان جمهور روسیه و اوکراین به روز پنجشنبه در اولین مکالمه تلفنیشان در مورد منازعه در شرق اوکراین و مبادله زندانیان بحث کردند. کرملین گفته که زلنسکی آغازگر این تماس تلفنی بوده است. بر اساس یک بیانیه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین نشر شده، زلنسکی در این مکالمه تلفنی موضوع آزادی دریانوردان اوکراینی را مطرح کرده. روسیه این دریانوردان را پارسال بازداشت کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. جنرال مارک میلی، لیدر استیز ایالات متحده آمریکا، میگوید خروج زودنگام از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. جزئیات تا لحظات دیگر. خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان خواست عمده طالبان است. آیا با خروج نیروهای خارجی از این کشور جنگ در افغانستان خاتمه خواهد یافت؟
خروج قوای امریکایی به هیچ معنی ختم جنگ نیست، چرا که طالبان اگر این جنگ شروع کرده بودن به نام جهاد، وقت هیچ افغانستان نه امریکایی بود نه کدام خارجی دیگر بود.
در این مورد با یک کارشناس ارشد مسائل سیاسی صحبت کردیم که در جریان برنامه میشنوید. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با ابراز نگرانی گفته است اگر افراطیت در پانتون‌ها جا بگیرد، کشور به سوی بحران خواهد رفت.
من از همه استادان آل قدر پانتون‌ها و همچنین از علمای دینشناس می‌خواهم که با دلیل و منطق در مقابل جریان‌های افراطی بیستند.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اقدامات اخیر ایران در منطقه را به بحث گرفته. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز
اعتماد داشتم سر کشاورم است، ما خبر نبودم که کلک زندگی با ما مشکلات جور میکنه.
ما در بین فامیل و بین جامعه خود قابل اعتماد هستم، هیچ وقت ما به خانواده خود دروغ نگفتیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 21 ماه سرطان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 12 ماه جولای 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. لیدر استیز ایالات متحده آمریکا میگوید خروج بی موقع نیروهای آمریکایی از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. جنرال مارک میلی که برای کرسی لیدر استیز ایالات متحده نیز نامزد است، این را به روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت. طالبان پیوسته روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید ورزیدند. موضوع خروج نیروها یکی از مسائل هستند که نمایندگان طالبان و آمریکا تا حال روی آن چند بار بحث کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که از پیشرفت بنیادی در گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده و طالبان در جهت دستیابی به یک توافق صلح در افغانستان سخن زده می شود، یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا می گوید که خروج به موقع نیروهای آمریکایی از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. جنرال مارک میلی لویدریستیز و نامزد پست کمیته لویدریستیزان آمریکا این را به روز پنجشنبه در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت. میلی در این حال گفته است باور دارد که در نهایت به جنگ در افغانستان از طریق یک راه حل مذاکره شده با طالبان پایان داده خواهد شد. به گفته او در تلاش‌ها در این زمینه برخی پیشرفت‌های صورت گرفته است. مقام‌های نظامی آمریکا قبلاً گفته بودند که تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان هنوز وجود دارد. در همین حال اسکات میلر فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان به روز پنجشنبه در سفر به ولایت فاریاب به خبرنگار رادیو آزادی در شهر میمنه گفت گروه دولت اسلامی یا داعش نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و جهان نیز یک تهدید است. داعش یک تهدید به جهان است و یقیناً که یک تهدید به منطقه است. ما در مورد داعش بسیار نگرانیم و به همین خاطر با نیروهای امنیتی افغان اقداماتی را بر ضد داعش انجام می دهیم. ایالات متحده آمریکا اکنون حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد. طالبان پیوسته روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید ورزیدند. موضوع خروج این نیروها یکی از مسائلی است که نمایندگان طالبان و آمریکا تا حال روی آن چند بار گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هفتمین دور گفتگوهای صلح در قطر را تا کنون موثرترین توصیف کرده است. خلیلزاد گفته است در مورد هر چهار بخش توافقنامه صلح به پیشرفت بنیادی دست یافتند. تضمین‌های مبارزه با تروریسم، خروج نیرو، اشتراک در گفتگوهای بین افغان‌ها و مذاکرات و آتش‌بس همیشگی و فراگیر. طالبان مسلح نیز گفتند که در مذاکرات نمایندگان این گروه با هیئت آمریکا پیشرفت‌های صورت گرفته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ماه گذشته میلادی در سفر به کابل ابراز امیدواری کرد که پیش از اول ماه سپتامبر یک توافق صلح در جهت پایان جنگ در افغانستان به دست آید.
شنیدید که جنرال مارک میلی نامزد کرسی ریاست لویدرستیزان ایالات متحده گفته که خروج زودنگام از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهان خروج از افغانستان و سوریه است. طالبان هم خواهان خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان بودند. پرسش اینجاست که اجدار تازه جنرال میلی چقدر میتواند بر روند صلح در افغانستان اثر بگذارد. این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی خود از سمی یوسفزای کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن پرسیده.
به نظر میرسد که نظامیانی ارتش و استخبارات و حتی در کانگریس بعد از کانگریسمن‌ها از خروج قوای آمریکایی بدون تامین حقوقی و امنیت مردم افغانستان نگران هستند و اونا فکر میکنند که یک اشتباه میباشد. لیکن برحال اختیار خروج قوای آمریکایی همراهی آقای ترامپ هستند که رئیس جمهوری آمریکا هستند و اونا مقابل رئیس جمهور باشند که خب چی استراتژی دارید؟ میتونی جنگ برده؟ میتونی طالبان از بین ببری؟ و اونا نمیتوند که برش به صورت قطعی بگوید که ما در یک وقت یا یک مدت طالبان از بین میبرم. بعد رئیس جمهور با اونم فکر میشود که یک جنگی که بردنی نیست، چرا او را دیگه هم طویلتر بسازیم؟ چرا او را مغرقتر بباشیم؟
اما ترامپ پیش از این افغانستان را به آزمایشگاه تروریست ها و هاروارد تروریست ها تشبیه کرده. این نگرانی به نحو برمیگرده به 11 سپتامبر 2001 که خاک آمریکا مورد حمله قرار گرفت. حال جنرالان آمریکایی همچنان میگویند که حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان میتونه غرب را تهدید بکنه. اینها چقدر میتونه بر تصمیم گیری های ترامپ اثر بگذاره؟
حالی که چیزا مغلق میشود، مثلا ممکن القاعده پس بیاید، داعش پس بیاید، به ایران روابطشان هنوز حل نشده، طالبان واقعا طرفی صلح هنوز نامده و اونا فکر میکنن که شاید طالبا میخواهد که امنای امریکای دور بیاید و واقعا از صدق دل میخواهد که یک صلح شود، لیکن آلی اونا هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که واقعا طالبا هدف شده مذاکرات چی هستن، یه واقعا اونا میخواهد شریکی قدرت شود، چه رقم نظام میخواهد، یعنی در فکری نظام سابقه هستن. من هر اندازه که سلسله مذاکرات امریکا و طالبات قبیل تر می شود، روز بروز دلکسبی ترامپ هم فکر میکنیم که تغییر می خورد، چیزی که اونا با سر باسانی فکر میکنن که ما میبراییم باید براییم، حتی تا این حد می گوزن که جنگ دیگه از ما نیست و باید اوانا رو بانیم که دیگه هرچی می کند، لیکن آید علی کانگریس و نظامیان امریکا بهش بگه نیم که بگی ما اینجا 20 سال ماندیم و بسیار طلبات دادیم، بسیار مصارف کردیم، حالا باید نمانیم که افغانستان دوباره یک مرکزی جهانی تروریسم شود.
خب با توجه به این سردرگمی ها و ابهامات و همچنان پیچیدگی هایی که در کار برقراری صلح در افغانستان وجود داره، یکی از پرسش های اساسی جناب یوسفزی ایست که واشنگتن تلاش داره که جنگ تقریبا 18 ساله خودش را در افغانستان به یک شکل به پایان برسانه، اما جنگ افغانستان برمیگرده به تقریبا 40 سال. آیا ختم جنگ ایالات متحده در افغانستان به معنای ختم جنگ برای افغانستان هم میتونه باشه؟
خروج قوای امریکایی به هیچ معنی ختم جنگ نیست، چرا که طالبا اگر نمی جنگ شروع کرده بودن به نام جهاد و خروج افغانستان نه امریکایی بود نه کدام خارجی دیگر بود. اما نه فکر میکنیم این یک بهانه گیری هستن و مشکل نیست که امریکایی ها میمانم جنگ پایان نمیستن، لیکن اگر از امریکای از افغانستان ببراید شاید انمی حالت که امروز داریم شاید از قدر بسیار بدتر و بدترین شود.
سمی یوسفزی کارشناس ارشد مسائل سیاسی مستقر در لندن بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی دیروز گفت اگر افراطیت در پندونها جا بگیرد کشور به سوی بحران خواهد رفت. اما امیدالله فاروقی رئیس پندون کابل میگوید به هیچ استاد یا محصل اجازه نخواهند داد تا در فعالیت‌های افراطی دخیل شوند. این همه در حال است که اخیراً ریاست امنیت ملی 3 تن از استادان پندون کابل هم را با 2 محصل را به تمام همکاری با گروه داعش بازداشت کرده است. نورالله شایان جزئیات دارد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به این باور است که اگر فعالیت‌های تندروانه در پوهنتون‌ها جایگزین دانش شود کشور به انحراف خواهد رفت. و یک روز پنجشنبه در یک نشست علمی در پوهنتون کابل سخن می‌زد، از استادان خواست تا در برابر فعالیت‌های تروریستی قد علم کنند.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق روی کردهای افراطی و ایدولوژی‌های تندروانه جایگزین شود، کشور ما یک بار دیگر به سمت انحراف و بحران کشانده خواهد شد. من از همه استادان عالی قدر پوهنتون ها و همچنین از علمای دینشناس می خواهم که با دلیل و منطق در مقابل جریان های افراطی بیستند.
این در حال است که اخیراً ریاست امنیت ملی 3 تن از استادان پوهنتون کابل همراه با 2 محصل را به اتهام همکاری با گروه داعش بازداشت کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است ظاهر دایی، معروف راسخ و مبشر مسلمیار 3 استاد پوهنتون کابلند که به زن جلب و جذب جوانان به گروه داعش دستگیر شدند. نوار تصویری را که امنیت ملی به رسانه ها فرستاده نشان می دهد که 2 محصل بازداشت شده اعتراف می کنند که از سوی این 3 استاد به گروه دولت اسلامی داعش جلب و جذب شدند. در همین حال حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل بازداشت سه استاد این پوهنتون را رد می کند و تنها از دو قضیه یادآور می شود. وی گفت که یک تن از استادان متقاعد بازداشت شده و استاد دیگر امام مسجد است. آقای فاروقی به این باور است که استادان این پوهنتون در عملکردهای تروریستی دست ندارند.
یکی از استادان که مورد سوال بوده استاد متقاعد پوهنتون کابل هستند که فعلا در پوهنتون کابل حضور ندارند. استاد گرامی دیگه که مورد سوال ای مراجع قرار گرفته، اینا هم در یکی از مساجد بیرون از پوهنتون کابل مصروف برنامه های پیش برده مسئولیت هایشان در امامت مسجد هست. فهم ما ایست که در پوهنتون کابل استادان ما متوسل به عملکردهای همچنینی، عملکردهایی که باعث ناراحتی های شهروندهای عزیز ما شود، یقینا دست نمیزنند.
اما فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید 4 استاد که 2 تنشان برحال بودند از سوی ریاست امنیت ملی به اتهام همکاری با گروه های تروریستی بازداشت شدند.
ظاهر تویی، مبشر مسلمیار و معروف راسخ، اینا ارتش از پانزده شرایط پوهنتون کابل هستند که نامایشون ما دیدیم. ما تایید میکنیم که اینا توقیف شدند و اهم هستند. یکیش متقاعد است که ظاهر دایی است، 2 تای دیگه استاد برحال است که حالا متهم هستند و اون یک نفر دیگه هنوز هویتش بر ما معلوم نیست.
وی افزود راسخ و مسلمیار سال گذشته نیز از سوی امنیت ملی بازداشت و مورد پیگرد قرار گرفته بودند. بازداشت استادان و محصلین پوهنتون کابل به زن همکاری با داعش نگرانی های زیاد را نزد محصلین و خانواده های آنان خلق کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان اداره عمومی حوزه دریای عموم می گویند افزایش سطح آب در این حوزه در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده. این اداره در بخش تنظیم آب در ولایت‌های کندوز، بدخشان، بغلان و بامیان فعالیت می‌کند. از سوی دیگر دعاقین در کندوز می‌گویند به خاطر افزایش سطح آب در دریاها در وقت کشت و زراعت امسال با کمبود آب مواجه نشدند. آنها از این بابت ابراز خرسندی کردند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی گزارش را در این مورد از کندوز فرستاده.
مسئولان ریاست عمومی حوزه دریای 5 عمود در کندوز میگن ارزیابی های امسال آنان نشان میدهد که آب دریای این حوزه نسبت به 10 سال گذشته به مراتب افزایش یافته است و به همین دلیل در سال روان دهقانان ولایت های بدخشان، تخار، بغلان و بامیان که مربوط حوزه دریای 5 عمود میشوند با کمبود آب روبرو نشده اند. انجینیر محمد سالم اکبر، سرپرست ریاست عمومی حوزه دریای 5 عمود، پیرامون موضوع به رادیو آزادی گفت
طی 10 سال 15 سال اقدام آب در دریای تالخان، دریای کوکچه و در دریای امو سابقه نداشت. در دریای امو فعلاً رکوردی که ما داریم بیشتر از 3000 متر مکعب آب در ثانیه جریان داره. در دریای کوکچه که پارسال ما بالاتر از 500 متر مکعب نداشتیم، حالا 920 متر مکعب فی ثانیه داریم. در دریای تالخان پارسال کمتر از 200 متر مکعب داشتیم، حالا 280 متر مکعب فی ثانیه ما آب داریم. یعنی امسال بسیار زیاد آب است.
از جانب دیگر مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری کندوز نیز در سال روان از افزایش آب دریاها در این ولایت سخن گفته می افزایند که به دلیل افزایش آب امسال در سطح شالیکاری در این ولایت افزایش به وجود آمده است. عبدالهادی قرلق، رئیس اداره یاد شده، در پیوند با موضوع به رادیو آزادی گفت
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود، شاله کشت شدن و انشالله که شاهدی ازی باشیم که یک حاصلات بهتر و خوبتر نصیب دهاتن باشن.
از سوی هم دهقانان کندوز که شاله کشت کردن از وضعیت موجود آب در دریاهای این ولایت راضی اند و مطمئنند که سطح آب تا پایان سال کاهش نمییابد. غلام حیدر و محمدین، 2 تنی از دهقانان ولسوالی های امام صاحب و خانابات کندوز در رابطه چنین گفتند:
از لحاظ آب هیچ کدام مشکلی نداریم و شالی های ما فضل خدا کلگی آبی است، خوب هستند، دیگه هیچ کدام مشکلی نداریم.
او خود در سطح ولسوالی امام صاحب که میبینیم از دریای امو بسیار بالا رفته، ولی او به حد زیاد است، شالی ها به حد زیاد است. الحمدلله در سطح ولسوالی امام صاحب که من براتان از ولسوالی امام صاحب نمایندگی میکنم گپ میزنم، او به حد زیاد است.
ریاست حوزه دریای 5 عمود همساله پس از سنجش میزانی آب از آدرس انجمنهای آب و دهقانان در پیوند به سطح آب اطلاع رسانی میکنند تا بر این مبنا آنان محصولاتشان را کش کنند. این اداره در ولایت های کندوز، تخار، بغلان، بدخشان و بامیان کار میکند و بر اساس آمار این اداره در صد حوزه دریای پنجامو سالانه حدود 22 میلیارد متر مکعب آب وجود می داشته باشد که 5.3 میلیارد متر مکعب آن در افغانستان به مصرف می رسد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از یک نابینای میشنوید با اینکه در جنگ هر دو چشمش را از دست داده، اما در دوش 5 مدال طلا گرفته. این گزارش تا لحظات دیگر، اما اکنون میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل در مورد اقدامات اخیر ایران بحث کردند. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به روز 5 شنبه از طریق تلفن صحبت کردند. بیشتر با ستار فروغ.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان یک مکالمه تلفنی در مورد اقدامهای اخیر ایران در منطقه صحبت کردند. جادیر سخنگوی قصر سفید به روز 5 شنبه گفت این دو رهبر روی همکاری میان ایالات متحده و اسرائیل در زمینه منافع مشترک امنیتی ملی به شمول تلاش‌ها برای جلوگیری از اقدامات مخرب ایران در منطقه بحث کردند. دفتر نتانیاهو در یک بیانیه گفته است که در این مکالمه تلفنی در مورد هشدار رئیس جمهور ترامپ در خصوص افزایش تحریم‌ها بر ایران نیز صحبت شده است. به اساس این بیانیه، صدر اعظم اسرائیل پلان دونالد ترامپ در جهت تشدید تحریم‌ها علیه ایران را ستوده است. ایالات متحده آمریکا ایران را بعد از داشتن در حملات اخیر بر کشتی‌های تجاری در خلیج متهم کرده است. تهران این اتهام را رد کرده. بریتانیا روز 5 شنبه گفت 3 قایق ایرانی تلاش کردند تا راه را بر نفتکش تجاری بریتیش هریتیج در تنگه استراتژیک هرمز ببندند. در یک بیانیه حکومت بریتانیا گفته شده است که نیروهای بحری این کشور از این تلاش جلوگیری کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز به خبرنگاران در لندن گفت
Obviously very concerning developments but also I'm very proud of the role.
واضحاً این تحولات نگران کننده است، اما در این حال بالای نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا به خاطر نقششان در زمینه حفاظت از سرمایه‌ها و کشتی‌های این کشور بسیار افتخار می‌کنم. ما با بسیار دقت به نظارت از وضعیت ادامه می دهیم. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اظهارات درباره تلاش برای بستن رای یک نفتکش بریتانیا را یک ادعای بی‌ارزش خوانده و رد کرده است. یک هفته پیش نیروهای بحری بریتانیا یک نفتکش ایرانی را در آبنای جبل الطارق توقیف کردند. ابر نفتکش گریس 1 به اتهام انتقال نفت به سوریه توقیف شده است. صادرات نفت به سوریه مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است.
رادیو آزادی. ولی محمد نوری آن ورزشکار افغان است که در اثر یک انفجار بم در ولایت هلمند بینایی هر دو چشمش را از دست داده، اما او میگوید که مایوس نیست و میخواهد تا قهرمان دوش در سطح جهان شود. خبرنگار رادیو آزادی واصل وصال در این گزارش به زندگی او پرداخته.
با آنکه انفجار چشمانش را از وی گرفته، اما آرزوی قهرمانی هنوز هم در قلبش زنده است. این جوان ولی محمد نوری نام دارد. انفجار بم در ولسوالی موسی‌کلای ولایت هلمند بینایی چشمانش را از وی گرفته و جهان را برای همیش با وی تاریک ساخته است. اما وی امیدش را از دست نداده، بلکه یک نیروی تازه را به هدف کسب مقام قهرمانی در وجودش پرورش داده است. نوری نابینا در قلبش آرزوی قهرمانی دوش را دارد.
خوش بالای کلیت که با بالی فس
ورزش عشق من است. ورزش بخش مهم زندگی من است. ورزش برایم خرسندی می بخشد و من می خواهم از این طریق به افغانستان قهرمانی های زیاد کسب کنم.
وی تا کنون برنده 5 مدال در بخش دوش شده است. تازه ترین دستاورد وی از رقابت دوش در مترو لندن می باشد که در آن برنده مدال طلا شد. آقای نوری در حال حاضر همراه با همسر، 3 فرزند و برادرش در انگلستان به سر می برد. برادر کوچکش از زندگی وای چونین حکایت میکند.
زمانی که وای بینایی چشمانش را از دست داد ناامید نشد. در اینجا به دوش ادامه داد و در مدت 6 ماه برنده 5 مدال شد. وای بیشتر مشکلاتش را با تلفن حل میکند و به فرزندانش نیست توجه دارد.
وای می افزاید که پس از حادثه این انگیزه به وای دست داد که او می تواند یک قهرمان توانا در بخش دوش باشد.
رقابت های خوبی را در کابل انجام می دادم. زمانی که زخمی شدم نمی توانستم به این ورزش ادامه دهم. پس از آن به دوش رو آوردم.
ولی محمد نوری در منطقه حسن خیل ولسوالی بگرامی ولایت کابل به دنیا آمده است. وی تا صنف 12 درس خوانده و در سال 2009 حین انجام وظیفه در ولسوالی موسکلای هلمند در نتیجه انفجار بم زخمی و بینایی هر دو چشمش را از دست داد. و اکنون در انگلستان برای اشتراک در مسابقه تحت عنوان شکست ناپذیر آمادگی می گیرد.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را با ما میشنوید. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ساعات زیر تسلط و حاکمیت حکومت بیشتر از ارقام است که شمار از رسانه‌ها و برخی ادارات نشر کردند. وزارت مالی افغانستان میگوید بیش از 50% بودجه انتخابات آینده ریاست جمهوری از سوی حکومت این کشور فراهم شده. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید مشکلات ساختاری و نیازمندی های تیم ملی کرکت افغانستان به زودی بررسی شود و برای رفع آنها اقدامات عاجل روی دست گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان یک مکالمه تلفنی در مورد اقدام های اخیر ایران در منطقه صحبت کردند. ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور روسیه و اوکراین به روز پنجشنبه در اولین مکالمه تلفنیشان در مورد منازعه در شرق اوکراین و مبادله زندانیان صحبت نمودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفته‌وار. نخست برنامه زن و زندگی و در پایان آشیانه نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا بسیاری از دختران بزرگ خانواده به خاطر اخلاص و خدمتگزاری به اعضای فامیل با تلف شدن حق ازدواج و درگیری با ده ها نوع عقدمندی قیمت بس گران را می پردازند؟
54-55 سال هستم. من هم می خواستم زندگی خوب داشته باشم، یک نفر از های پیری ما باشم.
بسیار احساس تنهایی می کنم.
در تلف نمودن این حق شرعی و قانونی بسیاری از دختران در خانواده و زایی شدن سن ازدواج آنها کیها مسئولند؟ برای روشن شدن این پرسش ها توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است و در آن سخنان دختران قربانی، والدین و کارشناسان مسئله را نیز با خود داریم. بعد از آن مصاحبه ای را با یکی از کارشناسان حقوقی نیز با شما شریک می سازیم.
آرزوی داشتن یک همسر ایدئال و دلخواه را هر پسر و دختر جوان در گوشی از قلب خود می پرورانه. بخصوص شهزاده سوار بر اسب سپیدش بر بسیاری از دختران میانسال برویای از دست رفته می مانه که در پس خروارها خاک مدفون شده و فقط سایه تنهایی روز بروز بر زندگی اونا سنگین تر می شه. در بیشترین حالات از دختران بخصوص بزرگتر در خانواده توقع میره تا با وجود مناسب بودن حالت مدنی و داشتن خواستگاران خوب به سبب انجام مسئولیت های اقتصادی و معنوی در برابر والدین و دیگر اعضای خانواده رضایت و خواستش را تابع رضایت و خواست بزرگان خانواده و برادران خود بدانه و به انتظاری که یک روز به خانه بخت خواهد رفت و زندگیش سر و سامان خواهد یافت متوجه میشه که دیگر کار از کار گذشته و سن دختر بیش از حد بالا رفته و هنوز در خانه پدر مجرد باقی مانده. یکی از این دختران که نخواست نام از او برده شود میگه در حدود 45 سال عمر داره و اما ازدواج نکرده. دلیل او را با ما چونین شریک ساخت.
خودم دختر کلان خانه بودم، عروسی نکردم، پدر مادرم مریض بود. خواستگار خزیات آمد برادرم یمشیری اینا دیگه چی کردن که اگر تو عروسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنه. برادرها هستن دیگه عروسی کردن، یکی معتاد است، زن بیادر دارم. کل جنجالای زندگی سر خودم است. خودم سنم دیگه باشه 45، پدر مادرم دیگه خوش دارن که از عروسش که در خودم خدمتشان کنم. یمشیری خوردم عروسی کردن.
این دختر دل شکسته میگه در ای اواخر خودش را خیلی تنها می دانه و در گوشه های تنهایی گریه می کنه، از بیم ای که آینده خودش را بار دوش می پنداره.
حتی خوار نمیشناسی تا نگه خانم برادر خود جایی بان تشویش زیاد میکنم را که جمع میکنم. گریان نگه هیچ پرسان نکن که دلم نگه صندوق چه گشت. بسیار احساس تنهایی میکنم، گتر دلم تنگ است که میگم چیغ بزنم دیگه چیز در دستم نمیه. به او خاطر دیگه بسیار دل خودم تو سوار میگنم.
گفتنیست دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند و بهترین فرد برای تامین این نیاز همسر دانسته میشه. فاطمه اسم مستعار یکی دیگه از این دختران متضرر است که میگه قربانی توقعات بیش از حد خانواده شده. او ازدواج نکرده اما حالا که سنش بالاتر از 50 سال شده به خاطر بود و باش در خانه پدری با برادرانش کرایه میپردازه.
ما از این مدت 30 سال است که این مسئولیت خانه را به دوش خود. از زمانی که مادرم پدرم فوت کرد مدت تا برادرم جره داشت مسئولیت عام و تام از این دو نفر در گردن ما بوده. نمیگن که می قوار ما بود بر ما هم قدر خدمت کرد، یعنی ما را رسان تا یک جای صاحب خانه و زندگی شدیم. کارمند دولت هستم، اونم پیسه دوا و دکتر خوردنوش ما قدم به گردن خود گرفتیم. از فرش زر گرفته تا تمام چیزم برشان کمک کردیم، امیالی هم برشان میکنیم. حال تمام استخوان های ما خراب شده، پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، درست گشتن نمیتونم یا هیچ یک درک نمیکنه. 54 55 سال هستم. یک اتاق خانه خانه پدری است. من میگن چون تو در خانه ماشتی باید اینمی مصارف از زیر تو بتی. بامش تقریبا یک 20 25 سال شده خراب است. اینا میگن تو از پیسه معاش خود جور کن. پیسه برقم پیسه هوا ما باید بتم و میتمم اگر نتمم امرای ما جنجال میکنن. ما هم این داد داشتم نی و خاطر از میا تباه شد. ما هم میخواستم زندگی خوب داشته باشم، یک نفر از های پیری ما باشم.
از این گونه مثال ها در بیشتر خانواده ها را میتوان سراغ داشت که به دلایل در بالا رفتن آمار دختران و پسران مجرد نیست در افغانستان نقش دارد. مانند مشکل پسندی خانواده در بابت خواستگاران، گذاشتن شرایط خاص، درخواست تویانه های گزاف، اولویت دادن به ازدواج پسر خانواده و همسالی. دختران از سن سال ازدواج گذشته و با از دست دادن شادابی و تراوت جوانی، زندگی و آینده نامعلوم را با مجرد زیستن قطعی دنبال می کنند. در این حال خانمگال یکی از مادران است که میگه دخترش در حدود 24 سال عمر داره و نان‌آور خانواده است. از این سبب با وجود خواستگاران مناسب و پیشنهاد او خواستگاران برای سرپرستی او نیز هنوز راضی نیست تا چند سال دیگه دخترش ازدواج کنه.
که کلان ماش دختره که امون ننوار خدا است مو است دی بچه جدا هستن که من نیستم. اگر تو خواستگارم آمد که بیا ام تو را جمع میکنیم ام دختره تا یعنی پیش ما باش. ما گفتم نه یک روزه کب نیست، سبا آینده دارم که پروای ما را میکنم.
از قانون منع خشونت علیه زن چیز میدانید؟
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد. ماده 27 قانون منع خشونت علیه زن. به گفته بزرگان، دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشن. روح الله استاد ثقافت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و خطیب مسجد هراتی‌ها از لحاظ شرعی نقش بزرگان خانواده را در میسر ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی‌توجهی و ایجاد موانعی در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او است را ظلم و حق تلفی می دانه.
درست است که باید ما تلاش بندگی خود را بکنیم، لیکن ریسک روزی تو در نگهداری دختر در خانه متوقف نیست. از پیامبر علیه السلام یک حدیثی داریم که هرگاه کسی به خواستگاری دختری شما یا خواهر شما آمد و در او شما دیانت و اخلاق او را پسند کردید، برای از او نه نگی. عرف و عنانات بالاتر از توان انسان ها که او در حقیقت خلاف احکام شریعت هم هست، مثلا مهرهای سنگین و رسم و رواج هایی که قرض میکنیم تا ما از سیالداری پس نمانیم، خب این هم گناه دارد. و هم والدینی که مانی ازدواج پسرشان یا مانی ازدواج دخترشان میشن گناهگار است. والدینی که مجبوریت دارن، قوم خیشی که ما داریم اگر دستشان به جای میرسه باید اونا متوجه قوم ناتوان خود باشن. پیامبر علیه السلام میگه صدقه یا کمک برای بیگانه یک ثواب داره، ولی صدقه و کمک برای قوم دو ثواب داره، هم ثوابی صدقه و هم ثوابی به جا آوردن صله رحمی.
کریمه باشنده مکروریان اول به این باور است که هیچ مادر و پدر نمیخواهند مانع ازدواج دخترشان شوند، و اگر روی بعضی از دلایل چنین هم شوه، دختران نظر به سن و سالشان یک وقت نه یک وقت با کس سر میخورند و بالاخره ازدواج میکنند.
فامیل هست که هیچ سرپرست نداره، هیچ کدام ناناور نداره، مجبور میشه که امو دخترش تا یک مدتی که تا طفل دومیش مثلا برسه یا بچه یا دختر، می دختر پیش خود نگاه کنه، باز به مو وقت زمانش مطابق سن سال خودش یک کس پیدا میشه.
اما پهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان از صدمه های روانی و آینده نامعلومه که در انتظار دختران محروم از ازدواج قرار داره و ناشی از درهم شکستن خوابها و آرزوهایشان است توضیحات داره.
این چند مشکل ایجاد میکنه. دختری که مجرد است در بلند مدت در مورد خانواده ذهنیت بد پیدا میکنه، خانواده به شکل دوامدار وابسته مانده میشن. این عامل میشه که دختران زیاد مجرد بمانه، به شکل عقده‌ای بیمارگونه جنجال برانگیز برخورد میکنن، حسادت پیدا میشه و دختر تصور خواهد کرد که من نه فقط پولم برای خانواده مهم بود. متاسفانه بعضی والدین از دخترای خود باجگیری میکنن. زمانی که دختر ازدواج هم بکنه، چون خانواده وابسته است، هر ازگاه توقع خواهد شد ازش.
دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدن از حقوق مدنی و انسانی شان با اختلالات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر میشن، راه های پیشگیری از این حالت چی بوده میتونه؟
هر مرد جوان و هر زن جوانی که امروز شغل داره و معاش داره، باید به این فکر بکنه که روز 60 ساله 80 ساله میشه و بار دوش دیگران میشه و یک پسنداز کوچک را کمی را آغاز بکنن. بچه و دخترها زندگی خود را بسازن، اما یک قسمت از حمایت خود را به پدر اختصاص بده، با مادر خود خانه سالمندان افغانی رنگ ایجاد شود و هفته یک بار یک دخترش بره یا یک بچیش میمانش کنه، بگاه اوقات تفریح ببره اونا را، یا مثلا کالایش برش بیاره بشویه، خواب و بیداریش معلوم باشه، ساعتش دکترش منظم برسه.
اما هستن والدینی که دور از مفکوره های عرفی و خودغرضانه به حقوق و آینده دخترشان ارزش قائلن و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل میکنن. فرهمن احمدی کارمند یکی از دفاتر دولتی یکی از این پدران است.
به این نظر استم و خودم هم این کار عملی کردیم، دختر رو خدا روز کردیم، هر کدوم اصلا خداوند روزی رسان است. اگر کسی میایه به طلبگاری دختر گویا ولو باند باشه به حساب همکار خانه و یک پاس، منتظر از این نمیمونی که مانیش من نمیشم. سن ازدواج مناسب است، باید از که ازدواج کنیم.
زن و زندگی
اقا ظلماره که ما دیدیم گفته نمیدیم
مرگمشو مخوردم، گلی گویارو مخوردم،
درس میخونم، خیاطی میکنم، زندگی خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از دید حقوقی دختران در برابر والدین و برعکس آن والدین در برابر فرزندان تا چه زمانه و با در نظر داشت کدام حالات می توانند برای رفع مشکلات و خدمتگزاری به همدیگر رفتار نمایند. در پیوند به موضوع مصاحبه را همکارم عفیفه ساکب با مریم زرمتی یکی از حقوقدانان افغان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خانم زرمتی، میخواستیم میره بپرسیم که در یک خانواده دختر که در سن قانونی رسیده که باید ازدواج بکنه، چی حقوق سر والدینش داره؟
ازدواج یک حق طبیعی است. هیچ والدین نمیتونن که اولاد خود به خاطر اینکه فلانی سیال منه سویره نمیخوام به این نام از ازدواج ممنوع کردن نمیتونن. مسئله میراث به می شکل زمانی که والدین چشم از دنیا میپوشن در هر مسئله اقتصادی که اونا از خود میگذارن اولاد مستحق میراث میشه و هیچ کس نمیتونه که اونا را از این بی بهره بساز. ازدواج هم یک حق شرعی و طبیعی فرد است. در هیچ حالت هیچ کس حتی والدین نمیتونن که مانع از این شون.
و والدین حقوقشان سر اولاد به خصوص سر پسر خانواده چقدر است تا سر دختر خانواده کورا معتل میسازد؟
در جامعه اسلامی و نظر به حقوق شرعی اولاد مکلف و مجبور است که تمام بار والدین برداره. باز مسئله دختر از لازم معنوی بالای دختر حق داره، ولی از تا بالا ما چیزی رو مطالعه نکردیم که از لازم مادی والدین بالای دختر حق داشته باشه که بالای باید خانواده خود حمایت مالی کنه. ولی اگر دختر امکانات مالی خوبی داره پس باید کمک کنه. بخینه
یک چیز دیگه رو می‌خواستم بپرسم خانم زرمتی. در بسیاری از فامیلا دیده شده که دخترها تا حد امکان خدمت مادر و پدر کردن، از سن و سال گذشتن که باید ازدواج می‌کردن، او چانسایی که بهتر که قبلا بود را نداشتن. ده تا حالات مثلا چی راه حل به نظر شما وجود داره که هم حقوق پدر مادر ضایع نشه و هم حق دختر ضایع نشه و وقت زمانش بتونه عروسی بکنه؟
اگر دختری به سن قانونی میرسه و کسی را مورد پسند خود داره و میتونه همراهش ازدواج کنه، تحت این عنوان که باید من به خانواده ام کمک کنم، باید این چانس از دست نده. زن در ملکیت خود خود مختار است.
یعنی بعد از ازدواج هم میتونه که با فامیل خود
یقیناً
کمک بکنه.
یقیناً در خدمت گذاری اولاد چون رابطه نسبی است، هیچ کس حق ایره نداره که موانع ایجاد کند، ولی از این روابط به سوء استفاده نکنن. امید بچه اینا میتونن که به عیس یک اولاد خوب همراه زونا رابطه داشته باشن، چون محرمیت ایجاد میشه. وقت طبیعی که دیگه مکلفیت هم ایجاد میشه. باید مثل مادر پدر خود احترامش کنی، تمام ضرورتهایی که داره باید ادایش کنی.
برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده بود و میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. امید است تا رسیدن به پله های موفقیت اطمینان داشته باشیم. به همین آرزو برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. آیا بالای هر کس می توان اعتماد کرد؟
نمیشه که بالای هر کس ما اعتماد کنیم، چون مسائلی است که او باید به هر کس شریک نشود.
تا به حال از اعتماد کردن به دیگران پشیمان شده اید؟
اعتماد داشتم سرش کشاورم است، ما خبر نبودم که کلک زندگی به ما مشکلات جور میکنه.
چگونه اعتماد دیگران را به خود جلب کنیم؟
چون اعتماد اگه اصل خانواده تشکیل میده و هیچ وقت ما ایره نمیخواییم که از بین ببرم بین خانواده.
شنونده های گرامی، موضوع این برنامه اعتماد داشتن است که اعتماد چیست و در زندگی فردی و اجتماعی چگونه اعتماد کنیم؟ اعتماد داشتن زیاد چی مشکل بار می آورد؟ شخص قابل اعتماد از چی خصوصیات برخوردار باشد؟ در رابطه با این موضوع، افزون بر گزارش، نظر مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را نیز داریم. من رویا مدنی هستم و برنامه را برای شما تقدیم می کنم. نخست گزارش را می شنوید که تهیه کننده برنامه مهری انوری آن را ارائه می کند.
شنونده های عزیز، اعتماد یک نوع اعتبار و ارزش است که باید با راهکاری به دست آورده شود و یگانه راهی به دست آوردن اعتماد آگاهی عقلانی است و اعتماد نوع باور قلبی است که به جانب مقابل می داشته باشیم. اعتماد نوع خلوص و اطمینان خاطر است. اگر بدانیم که از کسی برای من ضرر نمی رسد، حتما به او اعتماد می کنیم. با گونه مثال مشکلات زوجان زمان شروع می شود که اعتماد یک دیگر را از دست می دهند. نازنین باشنده شهر کابل می گوید با خلوص نیت که به گپ‌های شوهرش داشت بالای او اعتماد نمود، اما برعکس با دروغ بافی‌های شوهرش روبرو شد که اکنون اعتمادش از وی سلب شده است.
اعتماد داشتم سرش کشاورم است، ما خبر نبودم که کل زندگی به ما مشکلات جور میکنه. خدا پاک ثابت میکرد که ما قرآن خوان هستم، دلم پاک است، مام دلم پاک بود، سرشم اعتماد زود کردم. ما هیچ خبر نداشتم که رفتم در خانه شیشتم که دیدم او دو زن داشت و به مشکلات مرا دوچار کرد، امرای اولادایم تا امروز روز مرنج میبرم. وقتی که او از خانه میبرامد، من سرش اعتماد زیاد داشتم، گفتم برو شاورم است، اینه جای میرم، مسافر میشم. پیشت دگه زنهای خود میرفت و ما میگفتم البته او رفته پشت کار خود. به می مشکلات تا به امروز روز دوچار استم.
لیلا ما باشنده قلعه وکیل میگوید اعتماد از خانواده سرچشمه میگیرد و من خود را خوشبخت احساس میکنم که در خانواده من همه بالای یک دیگر با اعتماد کامل به سر میبریم.
شکر خدا ما هم سر بچه خود اعتماد دارم، هم سر دختر خود اعتماد دارم، 100% کمو یک کار کنه و اعتماد سر ما دارن. این رقم اعتماد دارن که میگن که هر مشکلی که داشته باشیم ما یک قدر اعتماد سر مادر ما داریم که مادرم امو کار ما را پیش میبره. در اجتماع در هر جایی که را وقت که ما رفتیم بسیاری ها سر ما اعتماد کردن. اما یک کار هم که گفتیم اولو یک کار نمی کنم که مثلا میگم که نی کار که دستم از توانم پوره نباشه، میگم که از توانم پوره نیست نمیتونم. وقتی که از توانم که پوره باشه که بکنم میگم اینه می کارم هم میکنم. در سر گپم استاد هستم چون نفر سر ما اعتماد کرده من اعتماد چه به جای نمی کنم. اینم یالا گفتی اگه تا شکر خدای قدر اعتماد دارم اینم اینجا مامورینم کلش مرا دوست داره چون 15 سال است من میجاستم کلش سر ما اعتماد دارن. کسایی که همینجا همکارایم است من سر کلش اعتماد دارم. به خاطر از اینکه گفتی اگه تا اعتماد که نکنی زندگی پیش نمیره.
برای اینکه بتوانیم اعتماد همه را به خود جلب کنیم باید در زندگی راستگو و صادق باشیم. شاهیار باشنده ولایت دایکندی که محصل پوهنتون کابل است میگوید من در خانواده ام مورد اعتماد هستم. اینکه به چی دلیل از خودش میشنویم.
ما در بین فامیل و بین جامعه خود قابل اعتماد هستم، شاید به دلایلی اولی که هیچ وقت ما به خانواده خود دروغ نگفتیم و کوشش هم نمیکنیم که دروغ بگیم. در خانواده کار کرده که پدر و مادر سر یک فرزند خود میکشه با مو کار کرده خود اعتماد داره چون اعتماد یک اصل خانواده تشکیل میده و هیچ وقت ما ایر نمیخوایم که از بین ببرم بین خانواده.
باید گفت که فراموش نکنید زندگی برای هیچ کس آسان نیست، اما چی باید کرد؟ اعتماد مهمترین عنصر در زندگی است. باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد داشته باشیم. باور کنیم که هر یک برای انجام کار استعداد داریم و آن کار باید انجام شود. بهادر دکاندار مارکت مکرریان سوم میگوید اعتماد در هر کار خوب است و زندگی را رونق میدهد.
اعتماد بسیار زیاد خوب است، همیشه کار خوب همیشه وقت پشیمانی نداره. دکاندار باشه هر کاری باشه اعتماد بسیار زیاد خوب است. خودم شکر الحمدلله نه مشتری زیاد دارم، این جنس خوب میره مشتری همیشه وقت میره و اعتماد دارم جنس به اعتماد میبره. کارم ساده بود اعتماد پیدا کردم چون مشتری همیشه وقت میره. به خاطر چی که اعتماد پیدا کردم و جنسم خوب است و نه چیز میرم که قن یکی ببر خیر ببینی بگه اعتماد مردم بسیار زیاد شکر الحمدلله اصل کردیم.
واحد جان محقق یکی از ارگانهای دولتی و باشنده ولایت پکتیا میگوید نمی توانیم بالای هر کس اعتماد نماییم چون به هر کس اعتماد کردن می تواند باعث برخی مشکلات مادی و معنوی شود.
نمیشه که بالای هر کس ما اعتماد کنیم چون مسائلی است که او باید به هر کس شریک نشوه، یعنی مسائل بسیار حساس از لحاظ فامیلی هم میباشه. میتونی که با کسای شریک کنی که بالای از اونا اعتماد داری یا کسایی هستند که اخلاص دارن امروی خودت. مثلا در فامیل سرپرست هستند که میتونی بعضی مسائلی که سبب بعضی مشکلات میشه امروی از اونا شریک کنی، ولی نمیتونی که کل مسائل در فامیل هم شریک کنی. همچنان در جایی که کار میکنی یا وظیفه داری اوجا هم از لحاظ دوستا رفیقا یا کسی که مسئولیت است یعنی نمیتونی که تمام مسائل شریک کنی. یعنی در زندگی انسان مسائلی است یا در شخصیت یک انسان ما بینیم که بعضی اون تو چیزایی است که به خودت معلوم میباشه هر کسی در مورد از اون نمیفهمه. اگر اون مسائل شریک کنی به اصطلاح هم ضرر معنوی هم ضرر مادی رو میبینی. مثلا در جامعه مشما یک ذهنیت است که عموما میگن که برای ما یک دسیسه جور کرد، یک مشکل جور کرد و دسیسه و چیزا جور میشه بر اثر معلوم ماتی که تو امرای مردم شریک میکنی با اساس موضوع چیزو جور میشه.
برنامه هفتوار آشکیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زودی پخش میگردد. شنونده های عزیز، اکنون در مورد اعتماد و اعتماد داشتن بالای دیگران نظر چند تن از شهروندان را میشنویم.
نیله هدایت هستم از پانزده حقوق و علوم سیاسی. ما یک وقتی که یک مسئله اجتماعی باشه، وقتی که یک موضوع را ما مطرح میکنیم، به اندازه جامعه نمیتونیم که ها، یعنی تا اندازه میتونیم که 1% 80% میتونن که سرمایه اعتماد کنن، به خاطر که امو محیط که افغانستان داره و امو خواسته که فامیل از ما داره، ما تا اندازه کافی را برآورده ساختیم. از امو خاطر است که سرمایه اعتماد دارن.
نامم هلاس باشنده نایده. اعتماد به خاطر نمیکنم که یک تعداد پیدا میشه که مثلا یک گپ برش میزنه، یک گپ را میزنه که او گپ معرم میباشه، او را میگیره نشر میکنه. اعتماد یک چیزی است که باید ام یک چیزی را کسی بگویه، باید او چی نشه، یک رازوار باشه.
دوستان گرامی، در رابطه با موضوع اعتماد، سوالات را همکارم مهری انوری با پوهان دکتر نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است که میشنویم.
استاد محترم، اول میشه بر ما بگوین که اعتماد چیست و بالای چگونه اشخاص میتوانیم که اعتماد کنیم، چی در خانواده چی در اجتماع؟
اعتماد ایجاد حالت است که یک شخص نسبت به شخص دیگه یا مجموعه اشخاص در امور زندگی خود، چی و زندگی سیاسی باشه، چی زندگی شخصی باشه، چی زندگی اقتصادی باشه، نسبت به دیگه داشته باشه، ایجاد چنین یک وضعیت، ایجاد چنین یک فضا را میتونیم بگم اعتماد. و در مورد این که بالای کی میتونیم اعتماد داشته باشیم، دو نوع برخورد میتونه صورت بگیره. یکی برخورد خوشبینانه است که ما به عنوان انسان بالای هر انسان باید اعتماد داشته باشیم و انسانیت دوست داشته باشیم. اما یک قسمت دیگه از اون ایست که بعضی چیزهای در زندگی است که او منحصر است به فرد آدم و نمیتونه که او را با هر کس شریک بکنه، با هر کس یک جای بسازش. بنابر از او به باور من بهترین فضا و بهترین کس برای اعتماد کس است که آدم او را بشناسه. یک، دو، کرکتر خود را که کرکتر از او مقایسه بکنه. سوم، ای که سابقه از او را ببینه که سابقیش چیست و همچنان میتونه مثلا موقف علمیش مثلا ببینه، موقف اجتماعیش باید ببینه، موقف اقتصادیش باید ببینه، اعتقاداتش ببینه، به چی چیزها معتقد است. باید میتونه که با او در یک فضای اعتماد ایجاد بکنه و زندگی بکنه.
چرا برخی ها اعتماد میکنن سر هر کس و میگن به اصطلاح راز خود؟
بعضی ها بسیار خوشبین هستن و بی احتیاط، به اون خاطر نمیشه که بالای هر کس اعتماد کرد. دوست آدم دو نوست، گاهی اوقات از اعتماد آدم سوء استفاده میشه، گاهی اوقات دوست آدم خودش ساده است از پیش اعتماد خراب میشه، یعنی قصد خرابی را نمیداشته باشه. بنان در اعتماد باید هر دو عنصر در نظر بگیریم، یکی ای که جانب مقابل ما را شخصیت شا بشناسیم و از طرف دیگه ببینیم که یعنی دوست ما در اعتماد ما چقدر میتونه راز ما را نگاه کنه، چقدر آدم ساده لوح نیست به اصطلاح سادهش، چقدر آدم هوشیار است.
اعتماد داشتن زیاد چی زیان های بر انسان میرسانه؟
مهم این است که در هر چیز افراد زیان میرسانه. اعتماد باید در حد یک اعتدال به میان بیاید. حتی آدم باید تصنیف کنه در کجا سر کی اعتماد بکنه، در کدام مورد سر کی اعتماد بکنه.
و بعضی کس ها هستن که سر هیچ کس اعتماد نمی کنن و اینا هیچ گپ را با هیچ کس شریک نمی سازن چون اعتماد ندارن بالای هیچ کس. اینا چه قسم افراد است؟
به نظر من بود که افراد در اعتماد غلط است، تفریدشان غلط است. انسان نیاز داره، بر رفع نیازهای خود ایجاب میکنه که سر دیگه اعتماد داشته باشه. تو نمیشه که آدم کل دنیا را خائن ببینه. آدمای وجود داره در ما، حول ما، در محیط ما که قابل اعتماد هستن، آدم اعتماد سرش میتونه.
و شاید یه آدمی که سر هیچ کس اعتماد نداشته باشه، مشکلات برای خودش و به خانواده خلق میکنه.
باور من این است که برای خود مشکل خلق میکنه. وقتی آدم برای خود مشکل خلق کنه میتونه ابدا به اعتمادی زندگی کنه و این خودش یک بحران است. آدمی که نتونه سر کسی اعتماد کنه، دوست انتخاب نمیتونه، حتی شریک زندگی انتخاب کنه نمیتونه.
بسیار تشکر استاد.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
میگو میشتنی
میگو میشتنی تپینک تو که میبینم مثل که با ما بجنگی تا کوچه بدر نمیشی پشت بوم بالا نمیشی میگو میشتنی مثل که هیچی به هیچی تو به فکر ما نمیشی نازهیرتی تن نازهیرتی با هر کس هرچی باشی با ما آب حیاتی با ما آب حیاتی با هر کس هرچی باشی با ما آب حیاتی با ما آب